فوتوقت بریم سراغ سوالات شما که برامون فرستادید. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم. قبلش عرض بکنم 30553 در اختیارتونه برای ارسال سوالات ارزشمندتون به برنامه پرسمان خانواده.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
خب اولین سوال رو خدمت جناب استاد میخونم. گفتن که پسری 20 ساله هستم، آیا میتونم با دختر خانمی که 15 سال از خودم بزرگتره ازدواج کنم؟ لطفا توضیح بدید.
در مورد ازدواج و انتخاب همسر، ببینید دو تا نکته اولش عرض میکنم. بله. نکته اول من اینه که مجموعی باید به ملاک های ازدواج نگاه کرد. من همیشه میگم با یک ملاک یک نفر رو تایید نکنید، انتخاب نکنید، با یک ملاک و هم ردش نکنید. انسان ها مجموعه ای از نقاط ضعف و قوتن. شما با یک نگاه مجموعه میتونی ببینید. نکته اول، پس صرفا با یک سن رد یا تایید نمی کنیم. صرفا این که من الان این رو دوست دارم با همین یه علت بخوام باهاش ازدواج کنم، با همین یه ملاک، با این انتخاب درستی نکردم، یعنی چشامو بستم فقط با از یک زاویه نگاه کردم به قضیه. نکته دوم، ملاک ها رو باید تقسیم کنیم به ملاک های دست اول و دست دوم. یه سری ملاک ها ملاک های ضروری هن. مثلا یک جوون مؤمن میخواد ازدواج کنه، یه پسر مؤمنی،
درست،
با یک خانومی که قید و بند شرعی نداره میتونه ازدواج کنه. همه چیزش خوبه، خانوادش خوبه، خوش اخلاق، وضعیت مالیشون خوبه، میتونم ازدواج کنم.
همیشه در چالش و جنگم قطعا.
یه درسته، یک دلیله، ولی این یک دلیل مجموعه ای از دلیل هاست که میتونه نقش جدی بذاره،
اثر جدی.
آره، این میره توی دسته اول قرار میگیره. پس مجموعی ببینیم، وزن ملاکارم ببینیم. یه ملاک وزنش مثلا از 10 نمره 5ه، حالا نبود آدم یه کاری میکنه، اون ملاک دیگه اینو جبران میکنه، ولی یک ملاک وزنش 10ه، مثلا قرابت عقیدتی خیلی مهمه. بعضا میگه تو به عقیده خودت، من به عقیده خودم. توی ازدواج اینطوری نمیشه. تو تربیت بچت عقیده تو یا عقیده اون. همین که بچه اومد تعارضا شروع میشه. شما میخوای برید دعای کمیل، اون میگه بریم مهمونی. شما شب عاشوراست میخوای برید روزه و سینه زنی و اینها، اون میگه نه این چیزا چیه، من میخوام تو خونه بشینم فیلم ببینم. تعارض جدی میتونه بشه.
بله،
از همین چیزهای ساده و کوچولویی که مثال زدم. اما برای ازدواج یک فاکتور مهم وجود داره که اسلام بسیار بهش تاکید میکنه، کفیت، هماهنگی. فارسی خودمونیش میشه به هم بخورن.
بله.
پسر و دختر و خانواده هاشون به هم بخورن.
کبوتر با کبوتر، باز با باز.
تو روایت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم انکه الاکفاب انکه فیهم. کفار رو به هم وصل کنید، با هم کف خودتون ازدواج کنید. خب این کفیت تو همه جاست، تناسب مهمه. بعضی وقتا بعضی مراجعه میام میگن اصلا با کی ازدواج کنیم، میگم برو ملاکاتو بنویس بیار ببینیم چی. ملاکا رو یه بار نوشته بود، گفتم والا اینی که تو میگی تو ایمان صد، تو ظاهر صد، تو اموال صد،
باید بدیم برات بسازیم.
بسازیم چنین چیزی رو.
بله.
در حالی که کفیه، بعد بعضی وقتا من به شوخی با اونایی که راحتم والا از آشنایان میگه اینطوری باشه ویژگیای ظاهریش، بهش میگم تو آینه خودتو نگاه کردی؟ اینی که تو میگی یه حور اینه.
بله.
خود شما در 1% اونم قرار نمیگیری. حتی در ظاهر باید تناسب حفظ بشه. در قد میگن آقا قد ملاکه یا نه؟ میگم قد متناسب، اینطور نباشه تو ذوق بزنه. میگه بله. اوه این چرا اینه، این چرا اونطوریه. ولی حالا باز قد و وزن و اینا زیاد نمیشه جزو دست دوم ها قرار میدیم، دست اولا نه، ولی به خود فردم بستگی داره. هر ملاکی برای فرد مهم بود باید بهش اهمیت بده.
بله.
اما چالش تفاوت سنی، با همین نکته ای که گفتم باید کفیت توش مراعات بشه، سنا با هم تناسب داشته باشه. پژوهش ها نشون میده هرچی سن زن و شوهر تو دنیای امروزی به هم نزدیکتر باشه، رضایت زندگیشون بیشتره. رضایت زناشویشون بالاتره. بله. از زندگی بیشتر لذت میبرن. پژوهش‌های مختلفی انجام.
یعنی شما نمیگید مثلا کدومش بزرگتر باشه، نزدیک باشه.
نزدیک به هم باشه.
بله.
توی فرهنگ ما معمولا آقا بزرگتر باشه بهتره، ولی پژوهش‌ها میگن فاصله سنی 3 سال میتونه رضایت رو بیشتر کنه. بیش از 3 سال رو پیشنهاد نمیدن.
بله.
اما وقتی فاصله میره 10 سال و بیش از 10 سال، در واقع میشن 2 نسل، نسل ها متفاوت.
بله، بله.
هر 10 سال یک نسله. و چی میشه؟ اینها مراحل رشدی متفاوتی رو دارن تجربه میکنن، چالش های متفاوتی رو دارن تجربه میکنن.
بله.
ولی وقتی سن نزدیکه، حالا با یه مقدار زود و دیر، هر دو توی برهه سنین، چالش های اون سن رو، اون مرحله رشدی رو دارن تجربه میکنن. مثلا اونی که 15 سالشه نزدیک 35-40 سالگی دچار بحران میانسالیه، اونی که کوچیک‌تره اواسط 25 سالشه اواسط دوران جوانیشه، اوج شور و انرژی و آرمانگراییشه، اون که به 40 ساله نرسیده اوج واقع نگریشه. اونجا یه سری چالش ها، ناامیدی ها، تجدید نظر ها، تغییر موضع ها وجود داره. این اینجا تازه به ثبات رسیده، میخواد یه مسیری رو 10 سال جون گرفته، میخواد حرکت کنه، تازه زندگیش رنگ و بو گرفته، شخصیت رنگ و بو گرفته. این قد تفاوت سنی میتونه چالش دیگه ای هم ایجاد کنه علاوه بر تفاوت مراحل رشدی، چالش نقش پذیریه. سادهش اینطوری میشه، خانومه بزرگ باشه، اینجا آقا پسر گفتن، ممکنه مادرانه ارتباط بگیره، بیاد نقش مادری ایفا کنه، نقش پذیریشون، توزیع قدرتشون، تبعیتش کمتر بشه، همراهیش کمتر بشه، بیشتر بخواد پسر رو با خودش بکشه. اگر برعکسم باشه همینه ها،
نقش پدرانگی میشه،
نقش پدرانگی میشه. یه نکته هم پایان، وقتی چنین علاقه شدیدی با تفاوت، حالا ایشون نگفتن علاقه ایجاد شده، میگم اگر علاقه شدیدی در تفاوت سنی بالا باشه، یه مقدار باید تأمل کرد چرا یک فرد اینقدر واله یه نفری که فاصله سنی زیاد داره شده. احتمال داره از کمبودهای درونی خود فرد باشه، که این یه مبحث جدا
مادرانه باشه. مثلا پسر بیاد بگه یعنی خیلی مهربونه، خیلی به هم محبت میکنه. یعنی پسر 20 ساله الان این موضوعی که ما داریم مطرح میکنه توی این سوال، این پسر 20 ساله بره دنبال محبت اون خانومی که 15 سال ازش بوده.
اینها معمولا نقششون اینه، فقط مسئله اینه اون مادر میخواد نزن و این بعدن دچار مشکل میکنه روابطشون.
امیدوارم که به پاسخ سوالشون رسیده باشن، این عزیز دل، این پسر 20 ساله، این برادر بزرگوارم، و بهترین تصمیم ممکن رو برای زندگیشون بگیرن. پیشنهاد میکنیم از طریق همین برنامه که حتما به کلاس‌های مشاوره هم مراجعه بکنن تا توضیحات تکمیلی متناسب با رویه ایشون هم بهشون گفته بشه و داده بشه. بریم سراغ سوال بعدی. جناب استاد، گفتن که من خانمی 36 ساله هستم، حدود 18 ساله که ازدواج کردم. مشکلی که دارم راجع به همسرمه. ایشون به شدت به موبایل و فضای مجازی علاقه‌مند هستند. دائما سرشون توی موبایله و همین باعث شده که باهاش مکرر دعوا داشته باشم. لطفاً منو راهنمایی بکنید که چیکار بکنم این مشکل برطرف بشه.
به این شنونده بزرگوار اول این سوال رو مطرح میکنم، چرا استفاده از تلفن همراه توسط همسرتون شما رو ناراحت میکنه؟
خب این سواله،
چه مشکلی ایجاد میکنه؟
چالشیه،
یعنی آیا مشکلات دیگر هست داریم گردن فضای مجازی و تلفن همراه میندازیم، یا نه مسئله دیگه وجود داره باعث شده رابطمون کم بشه، باعث سر، یعنی صرف این که یک آقا یا خانم داره از تلفن همراه استفاده میکنه در محیط خانواده، آیا آسیب است یا نه؟ اصلش نه، آسیب نیست. حالا بماند چگونگی استفاده، مدیریت استفاده، اصلش مشکلی یا نه.
سوال دوم من بپرسم؟
بفرم.
سوال دوم میتونه این باشه که از اول اینجوری بودن؟
بله.
چی شد که اینجوری شدن؟
از که اینطوری شد؟
بله.
این سیر اتفاق رو به ما نشون میده. شاید خود این معلوله، علت جای دیگه است، مسئله دیگه ای بوده، احسن. این پیش اومده، یعنی ایشون یک جوری از فضای مجازی برای جبران استفاده میکنن. چرا این سوالا رو از کسی که خودش اذیت شده از این اتفاق میپرسیم؟ من معمولا در این گونه مواقع میگم که خودآگاهیتون رو بالا ببرید، به حس خودتون آگاه بشید. وقتی همسرت داره تو خونه از تلفن همراه استفاده میکنه یه ساعت دو ساعت، چه حسی بهت دست میده؟ چرا ناراحت میشی؟ ناراحت میشی؟ دلخور میشی؟ خشمگین میشی؟ بهت بر میخوره؟ احساس میکنی که بهت بیتوجهن؟ اون احساس خودت رو دقیقاً بفهم، چه حالی بهت دست میده. تا من ندونم چمه، نمیتونم از دیگری بخوام این رو درست کنه. درست. نکته اول. نکته دوم، 18 سال ازدواج کردن، مدت مدیدیه، چند سالی سر بحث تلفن همراه دعوا میکنن. سوال دوباره، آیا حل شد؟
نه.
حل نشدی که ادامه پیدا کرد.
بله.
ما اگر از راهکاری استفاده کردیم، خیلی وقتا اگر همین اصلی که الان میگم مراعات بشه، اصلا نیازمند مشاور و متخصص و اینا نمیشیم. از راهی رفتی جواب نداد نرو، از یه روشی استفاده کردی تو تربیت فرزند، تو ارتباط با همسرت، ارتباط با والدینت، توی کار و شغلت، یه مسیری رو رفتی جواب نداد، تکرارش نکن.
نکته خیلی مهمه.
آدم عاقل از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. احسن. حتی اگر آفت هم نداشته باشه ولی من. نتیجه نداد، چرا این کار، چه اشکالی داره؟ اون فرد در مقابل تغییر مقاوم میشه. وقتی شما یک روشی که جواب نمیده رو هر تکرار میکنی، دو، توان شما از بین میره. من خیلی از مراجعین دارم میاد میگه که من دیگه خسته شدم، به اینجام رسیده آقای فلانی. بعد میگم خب چی کار کردی برای حل مشکلت؟ قهر کردم، دعوا کردم، گفتگو کردم، داد زدم، به پدرش گفتم. اونا همه ی اینایی که میگی یه راه و به روش های مختلف تکرار کردی،
همش دعوا کردم،
همش دعوا کردم.
بله،
راه دیگه ای استفاده نکرد، ولی با یه راه تو ذهن واقعا این میشه ها، تو ذهن این میشه من خیلی کار رو کردم، ولی یه کار رو به روش های مختلف تکرار کردم.
بله بله.
نکته دوم اینه که راهی که جواب نمیده رو تکرار نکنید، خود همین زندگی ها رو میساز. حتی اگر هیچ کتابی نبود، هیچ آموزشی نبود، همین اصل رو مراعات میکردیم، یه کاری کردیم جواب نداد یا آسیب زد به خودمون، به طرف مقابلمون، دیگه انجامش ندیم. خود همین تو یه سال آدمو متخصص زندگی میکنه.
واقعا همین.
بعد احساسان، تالا تو عمل چی کار کنیم؟ احساساتتون رو با همسرتون در مواقعی که از گوشی استفاده نمیکنه در میون بذارید. حالا که به احساس آگاه شدی، یعنی اون موقعی که از گوشی استفاده نمیکنه حالش خوبه، بگو وقتی زیاد تو گوشی من حس میکنم ما برات مهم نیستیم، این منو غمگین میکنه. تو بیان احساس توقع تغییر رفتار نداریم، ما بیان احساس آدمو آروم میکنه، مثل این سوپاپ روزرودپزه، آدم منفجر نمیشه، راحت درد دل میکنه. اگر همسرتون همراه شد، پذیرفت، خب گفت باشه چکار کنیم، پیشنهاد میکنم قانون گذاری کنید توی خانه ها برای فضای مجازی. اصلی ترین چیز برای مدیریت فضای مجازی تلفن همراه قانون گذاریه. قانون بذارید. قانون چی بذاریم؟ هرچی،
مثلا یه ساعت مشخص.
آره، الان اصلا راجبش بحث ندارم.
بله.
میگم اصل قانون مدار کردن استفاده باعث میشه، من همیشه میگم شعار همیشگی منه، امیر رسانه ها باشید نه اسیر رسانه ها. وقتی تو قانون میذاری تو رئیس رسانه ای.
بله.
اون حاکم بر تو نیست. حالا قانون میتونه، من معمولا میگم از ممنوعه ها شروع کنید، ساعت ممنوعه. مثلا یک وقتی هر فردی وارد خونه شد تا یک ساعت هیچ کدوم از اعضای خانواده از فضای مجازی استفاده نکنه.
اون مثلا میتونه یه قانون باشه.
آره. ممنوعه ها رو مشخص. تو اتاق خواب ممنوع، مکان ممنوع، سر سفره ممنوع، مکان ممنوع، زمان، موقعیت ممنوع، مهمون میاد، سر کلاس. این به مغز ما هم یک نظم میده ها. ما وقتی نظم نمیدیم به مصرف فضای مجازی، ذهنمون هم آشفته میشه. فضای مجازی بعضیا میگن یکی از عوارضش استرسه، این به خاطر قانون و نظم نداشتنشه که درون آن انسان رو به هم میریزه، میزان استراب و انسانها رو بالا میبره. پس قانون بذارید، هر قانونی میذارید با یکی دوتا قانون شروع کنید. قبل از قانون گذاری میخواید همسرتون شما رو بفهمه، بیان احساسات کنید. اما اگر بیش از این بود، اینجا نیازه که یک مشاور وارد شه. ممکنه همسرشون دچار اعتیاد به فضای مجازی باشه. اینجا با همسری که دچار اعتیاد چگونه برخورد کنیم، او چگونه ترک کند، این یک بحث تخصصی و جداگونه دیگه میشه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. اما سوال بعدی بی ارتباط به سوال قبلی نیست. گفتن که با پرخاشگری و تندخویی همسرم چیکار کنم؟ حالا من اینو متوجه نشدم، اینو آقا فرستاده یا خانم، چون اسمی ذکر نکردن. گفتن با تندخویی و پرخاشگری همسرم چیکار کنم؟
یکی از مسائلی که زیاد زوجین امروز باهاش روبرو میشن،
متاسفانه
خود ما هم زیاد میبینیم.
بله،
اصطلاحاً خودمونی بگیم مردم بی حساب شده، یعنی تقی به توقی میخوره، فریاد و داد و دست. تصادفایی که ممکنه تو خیابونا شکل بگیره و اتفاقات بعدش آدم میتونه ببینه اعصابمون تو چه حدی.
مردم من اینجا پشتیبانی میکنم، جیب خالیه.
آره، یکیش اینه.
بله،
یعنی خیلی نکته خوبی بود. اولین نکته که باید توجه کنیم، اولا خشم، غضب یکی از احساسات همه انسان ها دارن. همه انسان ها خشم رو دارن. اصلا یک احساسیه که بعضی جاها مقدسه، لازمه.
بله بله،
باید این وجود داشته باشه که پشت سرش غیرت وجود داشته باشه، دفاع از وطن وجود داشته باشه، مقابله با ظلم وجود داشته باشه، پشتیبانی بله. میکنه این هیجان از این. پس یک هیجانه. خشم نه گناهه، نه اشتباهه، نه غلطه. اما تندخویی و پرخاشگری یک رفتاره، هیجان نیست. و رفتار قابل مدیریت، هیجان دست من نیست. خشم، همه ممکنه خشمگین بشن، حتی معصوم. داریم روایات متعدد. اما وقتی فرد خشمگین میشه بعدش چیکار میکنه؟ داستان معروف راجع مالک اشتر، تربیت شده امیرالمومنین علیه السلام، وقتی بهش توهین شد چیکار کرد؟ رفتار بعدشون بود، رفت توی مسجد برای اون دعا کرد.
بله.
این دنبالش افتاد، فهمید این سردار لشکر امیرالمومنین علیه السلام، رفت بگه که آقا ببخشید اشتباه کردم، ترسید، رفتید در برات مگو من بر تو دارم دعا میکنم. خشمه بود.
بله،
خشمه نبود که بی تفاوت رد میشد، انگار نه انگار اتفاق افتاده.
و روایات زیادی که از حضرت امام کاظم علیه السلام
بود. بله بله، در مورد ایشون. پس چه اتفاقی میفته؟ خشم طبیعیه، برای انسان باید وجود داشته باشه.
بله.
پرخاشگری اما یک رفتار آموختنیه، آموخته شده که ما هنگام خشم چیکار کنیم. من بعضی وقتا تو کارگاه‌های مدیریت هیجان میگم که عصبانی شدیم چیکار کنیم، واقعا نمیدونیم. یعنی اونقدر محدود شده به پرخاشگری یا خودخوری، که اون خودخوری هم معمولا آخرش به پرخاشگری ختم میشه. البته خود خودخوری پرخاشگریه، پرخاشگری به خوده، اذیت کردن خودته. خب پرخاشگری حالا میکنه همسرمون. یکی از منابع جدی پرخاشگری ناکامیه. آدم ها بی‌اعصاب میشن که گفتیم، ناکامی های مالی، ناکامی های عاطفی، ناکامی های شخصیتی. به خصوص در مردان ناکامی بیشترین نتیجهی که داره پرخاشگریه. در خانوم ها حالات افسردگی، ناامیدی، غمگینی رو بیشتر ناکامی میاره. پس هیجان خشم رو بشناسید. من الان عملا این کار رو انجام دادم. اگر با فردی خشمگین، پدرته، برادرته، خواهرته، همسرته، فرزندته در نوجوانی، یه مقدار در نوجوانی فرزندان ممکنه خشمگین باشن، پرخاشگری رو بشناسید، خشم رو بشناسید چیه، از کجاها میاد، ریشش چیه. دانش خودتون رو راجع به مسئله خودتون بالا ببرید. یک. دو، منابع خشمتون رو پیدا کنید، خشم همسرتون رو. یعنی چی؟ یعنی آدم همینطوری نشسته بیکار از صبح خواب بیدار شده، هیچ محرکی نیست، یهو قاطی نمی‌کنه.
بله، یه دلیلی داره.
یه دلیلی این
وسط.
احسن، اون نکاتی که دست میذاری داده این آدم در میاد رو باید پیدا کنیم. یا من دست میذارم یا دیگر چیزا. مثلا میدونم بعضی وقتا زیستیه، با یه سری آدم ها اینطوری هم وقتی گرسنن بی اعصاب میشه.
آره.
یا کم خوابیدن بی اعصاب میشه.
بله.
خب در واقع بی اعصاب میشن یعنی چی؟ یعنی آستانه تحملشون میاد پایین. بهش بگی بالا چشم دبرو انگار کشتیش، قاطی میکنه.
این منم
آره، قاطی میکنه. خیلی های ما اینطوری. خود من آگاه هم به این مسئله خودم. من وقتی مدت مدیدی گرسنه بشم دوتا اتفاق میفته برام. یک، سردردهایی میگیرم که بسیار آزارنده است. دو، آستانه تحملم به شدت میاد پایین. اینجا کافی هم بگی بالا چش دبرو، در حالی که هر کی منو میشناسه من رو به شدت آدم آرامی میپنداره. ولی من میدونم به خاطر همین خودم همیشه مدیریت میکنم این رو، نمیذارم به اون حدی از گرسنگی و ضعف برسم که تعادلم به هم بریزه. یا خواب، حتی شده وقتی تو خواب، من اینطوری هم هستم، خوابم کم باشه بهم، ولو شده بین روز اگر شب کم خوابیده باشم 5 دقیقه هنگام قیلوله، خواب قیلوله رو تنظیمش میکنم این رو. اگر کسی دید همسرش اینطوریه، اولا با بازخورد دادن و آگاه کردن کمکش میکنی. مثلا شما گرسنه میشی، خیلی آستانه تعاملت میاد پایین، خودمون بذار بدونه. بازخورد دادن ها کمک میکنه آدم ها خودشون رو ارتقا بدن. بازخورد بدیم منابع و گیکش بر. دو، تو اون نقطه ضعف و دست نذاری. مثلا میگه زنگ میزنم میگم به همسرم کجایی، هر سری عصبانی میشه. خب زنگ بزن بگو دلم برات تنگ شده بود، کجایی رو نگو.
چقدر قشنگتر شد.
آره یعنی یه کلمه رو عوض کن، یه عصبانیت از بین میره.
آره
خب اون منابع رو که پیدا کنیم هوشیار باشیم. من میگم که مثل بچه ها دانشمند باشیم. یکی از روانشناسان معروف در مورد بچه ها میگه دانشمندان کوچک کشف میکنن هی دنیای خودشون رو. ما هم تو زندگی باید محقق باشیم، کشف کنیم همسر خودمون رو، کجا خوشحال میشه، کجا ناراحت میشه، کجا عصبی میشه. بعض وقتا میگم کجا عصبی میشه، نه برای اینکه بری اعصابشو به هم بریزی یا سوء استفاده کنی، برای اینکه اعصابشو به هم نریزی. چون وقتی توی زندگی زوجی یکی عصبانی بشه، اون یکی هم اذیت میشه
واقعا،
یکی ناراحت بشه، اون یکی هم، چون به هم دیگه بر میخوره. بعد نکته سوم من، بیان غیر قضاوت آمیز احساس. یعنی وقتی ایشون عصبانی میشه، بعدن که آروم میشه احساستو بیان کن، نه به صورت که اونو محکوم کنی. وقتی سر من داد میزنی میترسم، همینقدر.
اصلا آدم دلش میسوزه یه جوری میشه، اصلا دلش نمیخواد این خشم بیاد سراغش.
یعنی فرد با پیامدهای خشمش روبرو بشه، اما وقتی قضاوت آمیز باشه میره تو دفاع.
بله.
ببین تو همش عصبانی میشه، کل زندگیم شده این، هر موقع تو این زندگی اومدیم حرف بزنیم تو داد زدی، تعمیمش هم میده. این آدم اصلا با تو همراهی نمیکنه که، تو داری میجنگی اونم باهات میجنگه. نکته آخر این که بر رفتار خودتون تمرکز کنید. فعلا که این کسی که سوال پرسیده که همسرش در دسترس من نیست، من باید به ایشون بگم دیگه. رو رفتار خودتون تمرکز کنید، نه تغییر همسرتون. یعنی بگید من چی کار کنم، یک، این پرخاشگریش دامن منو نگیره.
بله.
دو، چه کار میتونم بکنم این آروم بشه؟ چون وقتی آدم عصبانی میشه خودشم اذیت میشه.
درود بر شما، درود بر شما. خیش. جناب استاد خیلی جامع و کامل بود. و اینکه سوال بعدی رو میخوام مطرح بکنم، تشکر کنم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم موسوی. این ترتیب سوالات چقدر خوبه ده. حالا این سوال بعدیش خیلی جالبه، میگه چیکار کنیم که فضای خونه گرم و صمیمی باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. فضای خونه چجوری صمیمی باشه؟ صمیمانه برخورد کنیم.
صمیمانه برخورد کنیم.
آره خیلی یعنی یه جایش روشنه، حالا راهکارهاش هم میگم. صمیمی زندگی کردن، ساده جواب دادم که بتونیم، خیلی ساده است. همه ما تجربه کردیم، چون هممون رفیق صمیمی داریم ولو یه دونه.
بله.
هممون رابطه صمیمی رو تجربه کردیم.
درست.
از همین استفاده کنم. به کدوم رفیقمون میگیم صمیمی؟ اون رفیقی که میشه باهاش راحت حرف زد. میزان ارتباطات گفتگو رو بالا ببر.
قضاوتت نمی کنه.
آره، راحتی. باش راحتی، حرفاتو میگی، شوخیاتو میکنی، گفتگو میکنی. راجب چی با رفقای صمیممون گفتگو میکنیم؟ مسائل کلان کشوری رو میاییم حل میکنیم؟ نه، اتفاقا با صمیمیترین رفقات، از میخوام با این لفظ میگم، چرت و پرت‌ترین حرفاتو میگی.
دقیقاً.
ساده ترین حرفاتو، خودمونی ترین حرف. تو خونه زندگی هم همینه. ما فکر میکنیم تو خونه زندگی باید بیاییم مسائل ملی رو حل کنیم. تو خونه میریم هممون تو فاز معنویت یا تو فاز علمی تخصصی، تو حالتی که اونجا میخواییم مثلا درس بدیم به فرزندانمون، به همسرمون، بابا چون محل زندگی از روزمرگی ها بگو نبودی چی اتفاق افتاد، ساعتی که با هم نیستیم آقا سر کار چه اتفاق افتاد. ما آقایین البته اینها رو چون بی اهمیت میپنداریم اوایل برامون سخته، اصلا از ذهنمون میره، مثل همیشه دیگه دیدید مثلا یه خانم آقایی میرن مهمونی، بعد برمیگردن خانم از آقا میپرسه که خب چی شد، چی گفتی، چه هیچی، خوب بود، در دو کلمه کلا توصیف میکنه یک مهمونی 3-4 ساعته رو. هیچی خوب بود، هیچی یعنی مطلب قابل بیان مهمی ذکر نشد، خوب بود یعنی خوش گذشت. فکر میکنه یعنی ما مردها برآیندی صحبت میکنیم، آخرش این بود. حالا همین آقا، حالا اگر خانم قاطی نکنه، بیا با من حرف نمیزنی، برو با مامانت درد دل کن، تو هیچ موقع اونجا بلبل بودی همش صدای تو داشت میومد، حالا اینجا هیچی خوب بود، اینو نگه، درک بیشتری داشته باشه. آقا برگرده بگه که خب شما چگونه گذشت. خانم شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم، با تمام جزئیات، نیمی از اینها رو فقط در 5 دقیقه آخری که از خونه داشتن میرفتن بیرون منتقل کردن به هم دیگه. بله. تازه میتونه بگه شما آقایون هم چی میگفتید اونجا، اونا هم یادشه باشه. خانم ها توصیفی حرف میزنن، بله، آقایون تحلیلی. من همیشه میگم آقایون زیاد حرف میزنن یا خانم ها؟ آی دارا نظر شما چی؟
من فکر میکنم خانم ها باید بیشتر حرف بزنن.
ما میگیم به یه اندازه حرف میزنن.
چطور ممکنه؟
اینطوری هر جمله آقا رو ضرب در 50 کنید.
آها، یعنی خیلی عمیق صحبت
میکنه. یعنی مفاهیمی که منتقل میکنیم یکیه، خانم توصیفی حرف میزنه، 50 تا جمله خانم یه جمله آقاست. یه جمله آقا، این عدد رو خودم درآوردم، یعنی عدد علمی پژوهش شده نیست. هر یه جمله آقا وقتی میگه هیچی خوب بود، دیدید من چه جور توضیح دادم؟
بله.
یعنی چیز خاصی نگفتیم، روزمرگی ها رو حرف زدیم، شوخی کردیم با هم دیگه، خیلی خوش گذشت، روز خوبی بود، انرژی گرفتم، همه اینا رو توی یه کلمه برگشت گفت. دیدید من بعضی وقتا میگم خانم شما وقتی حرف میزنید، ما مردا تو ذهنمون میگیم تهشو بگو، تهشو بگو، آخرام همین از اول اینو میگفت. یعنی منتظر او آخریه هست.
آره.
خب این تا با این تفاوت ما میتونیم گفتگو کنیم با هم دیگه.
فکر میکنم که مهارت شنیدن رو آقا باید ببره بالا.
بله، آقا خوب بشنوه، خانومم توقع نداشته باشه یک آقا همچون یک خانوم توضیحات زیاد بده. البته وقتی میگیم تفاوت‌های جنسیتی عمومیت نداره ها، یعنی کلن یک مرد رو با این ویژگی‌ها نمیبینیم یا نمیگیم همه مردها اینطوریه. ممکنه بعضی از آقایون چه ذاتن چه با تمرین خوب حرف بزنه تو خونه، جزئیات رو مطرح کنه، نه اون نقصه نه این نقصه، ویژگیه این آدمه. یه جا حالا میبینیم یه مقدار عمومیت داره، داریم رو اون صحبت میکنیم. پس گفتگو کردن راجع به چی؟ روزمرگی یا هر کی به سبک خودش. آقا سر کار رفتم این شد، همکارم اینو گفت، راستی این اتفاق افتاد.
پس به هم فرصت بدیم که این حرف ها زده
آره،
بشه.
آره. اون موقع مشکل حل میشه که با هم زندگی کنیم، به جای من و تو بشیم ما.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای استاد رضا یوسف زاده برای اطلاعات خیلی خوبی که در این برنامه به ما دادید. من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. دفتر این برنامه رو میبندیم تا یک شنبه آینده ساعت 16 که خدمت شما برسیم. شما هم سوالاتتون رو به سامانه 30553 هم ارسال بکنید و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو به ما برسونید. یا علی مدد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از من.